الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. سال روز ولادت آقا امام سجاد زین العابدین ابو الائمة الاطهار من الخمسة الطیبة به محضر مبارک همه پیروان اهل بیت و شما علما و فضلا مبارک باد و همه ما این مراسم را به محضر مولای ما بخیت الله الاعظم ارواحنا فدا و بانوی کرام حضرت معصوم سلام الله تعالی علیها تبریک و تهنیت میگیم. امیدواریم خدای متعال به برکت این روز با فضیلت برای همه ما توفیق عبودیت عنایت کند و تمامی نابسامانی ها و نگرانی ها را از مسیر این جمع دفع و رفع کند و حوائج این جمع به برکت این عید عیدی عطا بشود. شادی روح آقا امام سجاد صلوات خط کند. که مناسبت دیگه هم هست که ما رعایت میکنیم این مناسبات را، مناسبت روز معلم هست، روز معلم هم گرامی داریم و یک شخصیتی از جمع شما به نام شیخ جواد شهابی خودش را آماده کرده است که چند تا شعری درباره معلم بخونه. ما تمام وجود گوش بدیم شعرش، هم خدا میدوند که چقدر نغز و چقدر عالی و چقدر با بافت هنری بالاست. انشالله اول همه ما گوش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسد الله ایامکم. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت آقا امام سجاد علیه السلام، جد بزرگوار استاد عزیز، و همچنین گرامی داریم یاد خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و همچنین گرامی داشت روز معلم. ما هر سال یه چند بیتی خدمت عزیزان میگیم. خب بعضی ها تشکر میکنن، تشویق میکنن، بعضی از دوستان هم عرض کنم که خلاصه خیلی تهدید کردن و طعنه زدن و شوخی کردن و کنایه، و بعضی ها صراحتا گفتن دیگه آقا شعر نه، و اینا شعر نیستن، نه سری نه تایی نه دومی عجب پایی، هیچی ندارن. خلاصه اینها عرض کنم خدمت کنم، بعضی ها شعر ما رو برداشتن بردن پیش بعضی از شعرا و اساتید، بینم اشکالاتش چیه. حالا اشکال نداره، ما که به ذوق شوخ استاد که خودشون ذوق شعری هم دارن و تحمل میکنن شعرهای ما رو، ما چند بیتی میگیم. حالا دوستان بخوان طعنه بزنن، کنایه بزنن، بخندن، هیچ اشکالی نداره. میخوایم بخندیم، بخندیم، ولی اینو میدونید که نه از خنده نه از طعنه نمیترسم، من از قفل زبان در مدح این استاد میترسم، نه از جس و نه از حسی نمیترسم، جس لانه فرار کردن و گریختن، نه از جس و نه از حسی نمیترسم، من از تغییر احساسات این استاد میترسم، نه از سرما نه از گرما نمیترسم، من از سردی رفتارای این استاد میترسم، نه از روز عید دیگه میخوام یکم بخندم.
آقا راضی باش، مردم میخندن،
راضی، نمیترسم، نه از غربت نه از ظلمت نمیترسم، من از خاموشی گفتار این استاد میترسم، نه از مستی نه از پستی نمی ترسم، من از افتادن از درگاه این استاد می ترسم. نه از دوری نه از کوری نمی ترسم، من از نادیدن هر روز این استاد می ترسم. نه از مرگ و نه از مردن نمی ترسم، من از نفرین و از آه همین استاد می ترسم. نه از قبر و نه از منکر نمی ترسم، من از توبیخ و از تنبیه این استاد می ترسم. نه از مار و نه از کژدم نمی ترسم، من از کژی ابروان این استاد می ترسم. نه از دوزخ نه از برزخ نمی ترسم، من از اخمای آتشبار این استاد می ترسم. نه از رنج و نه از دوری، نه از رنج و نه از دردی نمی ترسم، من از بیماری گهگاه این استاد می ترسم. نه از کاموس، کاموس فرمانده زیردست افراسیابه، نه از کاموس نه از کابوس نمی ترسم، من از بیخوابی پلکان این استاد می ترسم. نه از موج و نه از طوفان نمی ترسم، من از حرفای طوفانی این استاد می ترسم. نه از باد و نه از باران نمی ترسم، من از چشمای بارانی این استاد می ترسم. نه از درجا نه از برجا نمی ترسم، من از تعطیلی درسای این استاد می ترسم. نه از دلبر نه از دلدار نمی ترسم، من از دلتنگی هر روز این استاد می ترسم. نه از بحث و نه از یأسی نمی ترسم، من از نومیدی چشمای این استاد می ترسم. نه از حال و نه از حالی نمی ترسم، من از حالات آخر ماه این استاد می ترسم. نه از قبض و نه از قسطی نمی ترسم، من از تأخیر تقسیمی این استاد می ترسم. نه از بام و نه از وامی نمی ترسم، من از قطع وجوهات همین استاد می ترسم. نه از قحطی نه از سختی نمی ترسم، من از بیپولی جیبای این استاد می ترسم. شابی کم بگو از ترس و از وحشت، من از ترس دل ترسای این استاد می ترسم. سلامتیش سلامت بخیرسم. ما هرچه فکر کردیم که چی میگیریم برای استاد، دیدیم ما تو کل سال داریم از خود استاد میگیریم. بعد گفتیم بهترین هدیه معنوی که میتونیم انجام بدیم یه ختم قرآن برای روح پدر و مادر و بزرگوارشون باشه، که دوستان هر کدوم یه جزء رو تقبل کردن که اسامیشون هم اینجا هست و تقدیم میکنیم به استاد و از طرف همه شما من دست استاد میبوسم.
برای شادی روح آقا امام سجاد صلوات محبت کنیم. آقای شهاب محبت فرمودن ذوقشون که در هر صف، ولی اون اظهار علاقشون بسیار برای ما قابل تقدیر است. جزاک الله خیرا، خدا انشالله به شما خیر و سعادت و توفیق برای شما و همه این جمع عنایت کنند. از ذوق شما، یعنی ذوق خاص شما، نه ذوق شعری شما، جو جلسه یک لطافت خاصی به خودش گرفت که تونستید جو و ایدانه کنید و این خودش هنری است که تونستید انجام بدید. سالیانه هست ولی خب خیلی هنرمندان است، عالی و عالی. خیلی انفاس کنم، من این شعر قبلی تونو هم بعضیش همینطور چاپی حفظ کردم، هست در زندگی نامه ما. و ایشان هم شعر خوب با محتوای عجیب و غریب که اکثریتش خلاف واقع بود که من نه ترسی دارم، نه وحشتی دارم، نه اخمی دارم و نه بیماری دارم و اینا را بالاخره دیگه شعر میگن اعذبها اکذبها. شعر جالبترش دروغترش و شعر است دیگه، عالی بود و طیبه را فاسکم احسنتم استفاده کرد. و اما بحث و تحقیق را ادامه بدیم، عنایت کنید. تحقیق تکمیلی درباره شرط نهم. شرط نهم این بود که باید هر مکلفی وضوع را مباشرتا انجام بدهد و از کسی دیگر کمک نگیرد. این قسمت را کامل کردیم با ادلهش، آنچه که در متن آمده بود گفته شد. و اما سید طباطبایی می‌فرماید و اما المقدمات للافعال فهی اقسام. احدها المقدمات البعیده که اتیان الماء او تسخینه او نحو ذلک و هذه لا مانع من تسد الغیر لها. مقدمات چند صورت دارد؟ صورت اول یا قسم اول مقدمات بعیده هست که درباره مقدمات بعیده مثال آورده اند، مثل گرم کردن آب و یا آوردن و تهیه کردن آب. اینها از مقدمات بعیده بود که مثال زده شده است. سید طباطبایی می‌فرماید که این مقدمات بعیده اشکالی ایجاد نمی‌کند اگر بنا بشود که مقدمات بعیده هم از عبادت باید توسط خود مکلف انجام بگیرد، یک عسر و حرج خاصی است. هر کسی برای خودش لوله کشی کند، هر کسی برای خودش آفتابه درست کند و همینطور کل مقدمات خود مکلف باید انجام بده. این اولا. و ثانیاً در نصوص بیانیه آمده است که پیامبر در موقع وضو گرفتن مقدمات بعیده را از کسان دیگر که در محضرشان بود میخواست که انجام بدهد. مثلاً کتاب وسائل جلد یک باب 15 از ابواب وضو حدیث شماره 3 صحیحه زراره و بخیر که این صحیحه اسم دیگر هم داره، اسم دیگرش صحیحة الاخوین ابن اعین، انهما سألا ابا جعفر عن وضوء رسول الله، سألا ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله فدعا بقصد او طور فیه ماء. اینجا در این متن میبینیم که پیامبر در حال وضو از کسی خواست که تشت پر از آب را حاضر کند. حاضر کردن تشت پر از آب از مقدمات بعیده وضوست. هیچ اشکال و مشکلی در صحت وضو وارد نمی کند. مقدمات بعیده جزء مسلمات است که اشکال ندارد و اختلاف و شبهه‌ای در این رابطه نیست، بلکه مطلب مورد تسالم و از ضروریات فقه است. و اما قسم دوم از مقدمات می‌فرماید الثانی المقدمات القریبت مثل صب الماء فی کفه و فی هذه یکره مباشرت الغیر. اینو داشته باشیم. قسم دوم که عبارت است از مقدمات قریبه. مثالی که برای مقدمات قریبه گفته شده است چیست؟ عبارت از این است که کسی یعنی غیر از وضو گیرنده شخص دیگری آب را بردارد به کف وضو گیرنده قرار بدهد و وضو گیرنده فقط کف دست خودش را آماده بگیرد برای گرفتن آن آب. این مقدمات قریبه می شود. آیا مقدمات قریبه وضو به صحت وضو ضرر وارد می کند یا اشکالی ندارد؟ و متن می فرماید یکره. در این رابطه طبق اسلوب بحثمان ابتدا آراء قدما رو ببینیم، بعد مشهور و بعد بحث در مرحله سوم بحث تحقیقی و تفصیلی. اما قدما، شیخ طوسی یعنی شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 23 می فرماید که یکره ان یستعین فی الوضوء من الغیر. می فرماید که کمک گرفتن از کسی دیگر برای وضو ساختن مکروه است. این متن بیان شیخ طوسی است و دیدیم که رأی قدما هم همین کراهت رو اعلام میکند، که رأیشون هم رأی است و هم متن است و هم مستفاد از نصوص است و هم معتبر است. و اما مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 24 به تفاوت 1 صفحه، صفحه 24 تقریبا این همون متن دارد. یک راه ان یستعین به طهارتی، برای وضو گرفتن مکروه است که از کسی کمک گرفته شود. این رأی هم رأی مشهور هست و دیدیم تا حالا که قدما و مشهور بر این شد که مقدمات قریبه در وضو اگر وجود داشته باشد باعث حکم به کراهت می شود. اینه با وضوح فهمیدیم، اجازه بدید اینه با وضوح فهمیدیم که در این رابطه ابهامی نبود، به دلیل هنوز تمسک نکرده ای. اگر نظر
این عبارت این بزرگ دو بزرگوار این رو نمی رسیم که مقدمات قریبه یا بعیده، یک راه فی الوزور.
بله، یک راه استعانه. استعانه الگوش استعانه کمک گرفتن است. کمک گرفتن در باره وضوء یعنی کمک مقدماتی. خود وضوء که قطعا باید مباشرتا باشد، پس چه میشد؟ کمک گرفتن در وضوء یعنی همان است که مقدمات وضوء را کسی دیگر فراهم بکنه. و کلام فقها اطلاق ندارد، یادمان نرد اطلاق در کلام معصوم است، اطلاق در کلام فقها نیست. اگر کسی بگد که ظاهر کلام، ظاهر فتاوا این است، اون فهم ظاهر رو باید مطرح بکنند. اطلاق و مطلقات فقط در نصوص است که در مقام بیان هست، اون مقدمات داره. مقدمات اطلاق که توجه بکنید براتون این نتیجه ثابت میشد که اطلاق مختص نص، نه کلام فقها. مقام بیان باشد، قرینه نصف نکند. اگر اطلاق نداشت باید میگفت و الا اقراء به جهل میشود. اون مقدمات مختص است به کلام معصوم. شما حالا میگیم بنابراین طبق فرمایش شما خود یک مکمل بود برای اینکه مطلب شما کامل بشود، مکمل بر این مطلب بود که مقدمات که گفته شده است یستعین کمک میگیرد. کمک گرفتن ظهور عرفیش اینه که در مقدمات قریبه باشد. مقدمات بعید صحت سلب دارد، کمک به حساب نمیاد. مطلب تا اینجا تمام. این نکته رو دقیق ثبت کنید و ضبط کنید که اطلاق مربوط به کلمات و نصوص است، کلمات معصوم و نصوص است به کلمات فقها. اگر که احیانا بر بخورید اطلاق کلام اصحاب، اگر بر بخورید اون معناش اطلاق نیست، اون فهم ظهور بیان فقهاست. تمام این مطلب رو که فهمیدید الان عنایت کن. معاقد
اجماع یعنی اطلاق
مطرح
میشه نسبت به معاقد اجماع.
بله، معاقد اجماعات هم که اصلا از اساس زمینه برای اطلاق ندارد، اون که دیگه لبیات هست، باید در نهایت اتقان و تیقن و خدر متیقن باشد. اونجا که دیگه زمینه اصلا نیست. اگر هم زمینه داشته باشد لفظ فقه هاست، بیانشونه، نه خود اجماع که عمله. اجماع که دلیل لوبیست که از اساس اطلاق نه. خب معقد اجماع یعنی اون مطلبی که مورد اجماع هست، اون منظور از معقد. اون هم اطلاق ندارد. یه نکته قبلا گفته بودم، آفرین، همینجا میخواستم بگم دیگه. مرحبا به ناصر اینا. گاهی آقای میریار، خب اصول که نیاد، بعضی ها خب یه مشکلاتی دارد دیگه. براتون گاهی میگفتم که اطلاق با وسعت نطاق قاطی میشد. یه مرتبه وسعت نطاق داریم، یه مرتبه اطلاق داره. مثلا سیره چیه؟ کل معاملات رو پوشش میده، شقت فراگیره، اطلاق نیست. هرچند معناش در دید ابتدایی اطلاق، سیره که دلیل لبیست که اطلاق نداره. پس چیه؟ وسعت نطاق داره. وسعت نطاق غیر از اطلاقیست که از دل لفظ در میاد. تمام؟ اونو معقد یا مورد هم مورد لفظ نیست، اون هم از لبیاته. یه وقتی براتون گفتن چرا مورد مخصص نمی شود، یکی از نکاتش این بود که مورد چیه؟ مورد از لبیاته، لسان ندارد، تلاقت ندارد، اطلاق ندارد، جزء لبیات. این اگر هرچه معطل شدیم و کمی وقت گرفته شد، ولی نکته داشت، عیب نداره اینا رو دقیق بگیرید. مرحله سوم رسیدیم. مرحله سوم چه بود؟ بحث تحقیقی و تفصیلی. محور بحث ما در تفصیل و تحقیق جواهر است. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 2 صفحه 343 این مطلب رو که عنوان میکند، متن رو از شرایط که میفرماید بعد اضافه میکند، میفرماید که این حکم یعنی کراهت در با مدارک متعددی ذکر شده است که کتب علامه را نام میبرد و کتاب شهید و غیره را، و میفرماید بل لا اجد خلافا فی. تقریبا یک درجه پایین تر از اجماع میشود. این درجه پایین تر از اجماع همون که در بحث قبلی گفتیم، شما فورا اشکال نکنید، خب اجماع که نیست، چه کاری را از پیش. بله، جوابش آقای علیزاده میدن که اگر اجماع نبود، یک توافقی از فقها به عمل آمده بود، در حقیقت در سطح یک مؤید میتوند باشد. اگه اجماع بود که دلیل بود، اجماع که نیست در حد مؤید میتوند باشد. که اصرار من این است که ادله‌ای که اعتبارش کامل نباشد در تلقی عموم اینه که این ادله ساقطه. نه خیر، ادله‌ای که اعتبارش کامل نبود نهائیاً ساقط نیست، بلکه درجه اعتبارش پایین میاد، در حد مؤید میشود. لذا ما گفتیم که حتی استحسان هم، شهرت هم له دور فی ذاک المجال، یعنی فی سبیل استحکام المطلوب. تمام. این مطلب که گفته شد، بعد از این محقق نجفی گویا دیگه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه میفرماید روایات و نصوصی است که از این روایات این حکم را می توانیم استفاده کنیم، و این نصوص از این قرار است: کتاب وسائل جلد 1 باب 47 کتاب وسائل جلد 1 باب 47 از ابواب وضوء، حدیث شماره 1، حدیث روایت حسن ابن علی وشاء هست که خود راوی معتبر است و از اصحاب امام رضا علیه السلام. سند رو بخوانم: محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن علی ابن محمد ابن عبدالله از مشایخ کلینی، اجلا از اجلا و ثقات، عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر، که متاسفانه این ابراهیم ابن اسحاق احمر توثیق ندارد، نه توثیق خاص نه توثیق عام، کاش توثیق نداشت، تضعیف هم دارد، کاش یه دونه تضعیف داشت، دو تا تضعیف، یکی از شیخ یکی از نجاشی، دو تا تضعیف که از شیخ و نجاشی باشد، هر قد دست و پا بزنیم راهی برای اعتبار سند نداریم. سند در این حد هست: از طریق رجال سند این سند قابل اعتبار نیست. حالا ببینیم راه های دیگری پیدا میشد یا نمیشد. عن الحسن ابن علی الوشا از اصحاب امام رضا و از اجلا و ثقات، قال دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك فقال مه يا حسن. تا اینجا ترجمه نمیخواست که خیلی هم نکته جوهری نیست. فقلت له لم تنهاني ان اصب على يديك تكره ان اوجر، چرا منو نهی میکنی ای امام که من آب بریزم بر دستان مبارکت؟ نمیخواهی که من ثواب و اجری گیر بیارم به دست بیارم؟ قال، که گویا این کار اگر بکنیم، اگر آب بریزی رو دست من برای وضو گرفتن چه می شود؟ قال تو جر انت و او زر انه، تو اجر به دست میاری و برای من وزری باشد، اینجوری رو میخوای؟ فقلت و کیف ذلک، دلیلش رو پرسیدم چرا اینجوریه که اگر من برای وضو گرفتنتان کمک کنم برای شما درست نباشد و برای من اجری؟ آقا فرمود فقال اما سمعت الله عز وجل یقول فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. امام استناد و استدلال کرد به آیه قرآن، نشنیده ای که خدا فرمود کسی که یرجو لقاء ربه، کنایه از این است کسی که ایمان به خدا دارد، یرجو لقاء ربه یعنی کسی که ایمان به خدا دارد، فلیعمل عملا صالحا، باید کاری که می کند کارش کار درستی باشد، عمل صالح انجام بدهد. لذا گفته می شد که اگر یک کسی گناه میکنه اشکال در ایمانشه، کسی که ایمان داره که گناه نمیکنه، کسی که ایمان داره میدوند که خدا هو الشاهد و هو الحاکم و هو الناظر، در محضر خدا که کسی گناه نمیکنه، اگر کسی گناه میکنه مشکل ایمان دارد. من کفمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا و شریک نشود به عبادت پروردگار کسی ولا یشرک به ترجمه آزاده اگر زیر نویس ترجمه کنه عبارت سنگین می شود و باید کسی را در عبادت شریک نسازد، خود فرد عبادت کند. بنابراین وضو یک عبادت است که تو اگر آب بریزی در محل وضو شریک شده ای در این عبادت، و خلاف این آیه است که خدا می فرماید در عبادت کسی باید شریک به خود نگیرد، خودش مستقلن و مباشرتن عمل رو انجام بدن. از این حدیث شریف با این بیان استفاده می شود که استعانت از غیر مکروه است. ممکن است شما سوال کنید که متن این روایت گویا شائبه حرمت دارد، باید حرام استفاده بشه، چرا مکروه گفته است؟ رمز این نکته که از این نصوص مکروه یا کراهت استفاده می شود این است که یک، خود این متن صدر و ذیل رو که ما هم ترکیب کنیم الزام دیده نمی شود، و نصوص دیگری داریم که در ادامه میگیم که قرینه می شود که استعانت از غیر برای وضوع، یعنی برای تهیه کردن مقدمات قریبه وضوع، مکروه است. بنابراین فهم فقها هم از این متن این شده است که مکروه بفهمند و حرمت را از این متن نفهمیدن، که فهم فقها ها برای ما همان رأی اهل خبره است. تکمیل بحث و نصوص بعدی فردا انشاءالله. سلامتی آقا مانزوات، سلامت خدا.